اما در این روزهایی که خیلی از مشاغل و خیلی از افراد و خانواده ها درگیر مسئله کرونا شدن و آسیب دیده اقتصادی، حالا جدای از هر مورد دیگری از لحاظ اقتصادی و معیشتی هم جزو آسیب دیدگان محسوب میشن، بسیاری از خیریه ها هستن که برنامه حمایتی برای این افراد و خانواده ها دارند. اما در رابطه با ثبت اطلاعات پرداخت هایی که به عنوان یک حمایتگر صورت میگیره از طرف بسیاری از دوستان و وضعیت مالیاتی خیریه هایی که دارن فعالیت میکنن، سرکار خانم میر مالک مدیر کل امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراره که برای ما و شما پاسخگو باشند. خانم میر مالک سلام بر شما.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون که با ما همراه شدید خانم میر مالک. یک بحث اینه که تخفیف‌های مالیاتی برای خیریه‌ها و شناسایی دقیق اونها صورت میگیره، اما بحث دیگه اینه که از این طریق میتونن افراد اطمینان بکنن که سراغ کدوم خیریه برن و مبالغی که میخوان بپردازن رو با خیال راحت دست این افراد بدن تا به اون نقطه اثری که باید برسه. تو این زمینه راهنمایی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون این که خب من موضوع رو از اینجا شروع میکنم که بدون شک همه شنوندگان محترم مستحضر هستن که مؤسسات خیریه توی تمامی کشورها در واقع رکن اصلی و در واقع بخش مهم رفاه اجتماعی به شمار میره و در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق و در واقع روی عمل کرده این مؤسسات خیریه، خب شاید در واقع افراد عادی نتونن در واقع اون اعتماد عمومی رو جلب بکنن و حتی ممکن هست که در واقع امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد هم محتمل بشه که همین هم در واقع موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه ها میشه. به خاطر همین در واقع یه موضوعی رو ما دنبال کردیم و امسال در بند هی تبصره 17 قانون بودجه سال 99 کشور این موضوع به شفافیت مطرح شده و اون همین هستش که در واقع بر اساس این قانون کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که مؤسسات خیریه هم در واقع جزی از اونا هستن، بله مشمول این قانون میشن، به هر شکلی که از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنن مکلف هستن که تمامی حمایت ها و کمک های خودشون رو به تفکیک شماره و کد ملی دریافت کننده ی حمایت در سامانه ی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ثبت کنن.
درسته.
که در واقع امکان رصد فراهم میشه که اولا حتما اون کمک و در واقع اون حمایت به فرد مورد نظر رسیده، بله، و از طرف دیگه هم در واقع امکان دیگه‌ای که فراهم شده و قرار هست که در واقع با پیگیری‌هایی که داریم انجام میدیم محقق بشه و مؤسسات خیریه بتونن ازش بهره مند بشن این هستش که در واقع افرادی که ثبت میشن توی این سامانه با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان چک میشن و استحقاق سنجی میشن، یعنی اگر افراد درستی نباشن این در واقع به مؤسسه خیریه برگشت داده میشه و مؤسسه خیریه میتونه در واقع حتی افرادش رو وضعیتشون رو رصد بکنه با توجه به نتیجه استحقاق سنجی که وزارتخونه در اختیارشون قرار میده.
درست. از این طریق مردم هم موقعی که میخوان کمک بکنن باید بدونن که کدوم خیریه ها رو میتونن مورد اطمینان قرار بدن. اینم توضیح خیلی کوتاهی بفرمایید ممنون میشم.
بله. من باید اینطوری خدمتتون عرض بکنم که ببینید اتفاقی که افتاده این هستش که بر اساس این قانون مؤسسات خیریه‌ای که در واقع مورد تایید هستن باید در واقع برای اینکه ما بتونن از این امکان بهره مند بشن باید نوع پرداختاشون، پرداختای کمکیشون رو به صورت حواله الکترونیک انجام بدن، یعنی باید به صورت ساتنا و پایا باشه و در قسمتی که در واقع مشخص شده که اون شناسه پرداخت هست بیان و اون کد 24 رقمی شناسه پرداخت رو وارد بکنن.
درست.
این در واقع اطلاع رسانی شده ولی من یک بار دیگه مجدد میگم چون خیلی از مؤسسات خیریه ممکنه براشون این سوال پیش بیاد. اینطور هستش که در واقع توی پرداخت در واقع توی قسمت شناسه پرداخت باید عدد 110 رو بزنن، بعد یک در واقع عدد 11 رقمی شماره ثبت مؤسسه خیریه رو وارد میکنن و در انتها هم شماره تلفن همراه رابط مؤسسه، حالا مدیر عامل مؤسسه یا هر کسی که خودشون مد نظر دارن بدون صفر. وقتی که اینها پرداخت ها در واقع به این طریق صورت میگیره، یعنی مؤسسات خیریه که دارن برای افراد حقیقی پرداخت میکنن باید از طریق در واقع حواله الکترونیک و با این شرایطی که من عرض کردم در واقع این پرداخت ها رو انجام بدن وزارت خونه در واقع میاد این اطلاعات شناسه پرداخت رو به همراه اطلاعات هویتی از شبکه بانکی دریافت میکنه و در سامانه که من خدمتتون عرض کردم که به زودی راه اندازی میشه در واقع این اطلاعات ثبت میشه و
سنجی میشه. ممنون از شما
سیرالی. ممنونم خانم میرمالک برای همراهیتون و توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
بله.